من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها فترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انْشُذُوا فَانْشُذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. به خواست خداوند متعال امروز 27 وظیفه ای که برای ما هست در زمان غیبت حضرت ولی عصر به عرضتون میرسانم و این بحث چون بحث لازم و مهم و واقعا ارزشمندی هست هر کدام از آقایان توجه به اون بکنند می توانند این وظیفه را به خوبی عمل کنند و به نتایج عالی و پاکیزه او هم برسند. وظیفه 27 که ما در این زمانها داریم و از روایات اهل بیت علیهم صلوات الله استفاده می شود اینه که ما مردم را به سوی معارف اسلامی و مسئله امام زمان صلوات الله و سلامه علیه دعوت کنیم و متوجهشون بکنیم، یا با قلم یا با زبان یا با راه‌های دیگری که برای ما امکان داشته باشه. یعنی وظیفه هر مسلمانی است در هر لباس و در هر شغل و در هر مقامی است که افراد گمگشته و منحرف و بیچاره و جاهل را دستشون رو بگیرد و از گرداب هلاکت و انحراف نجاتشون بده به هر نحوی که میتونه، که در درجه اول زبان است و قلم، در درجه دوم کارهای دیگر. چند روز قبل یه آقایی با من یه صحبتی کرد، او البته در عالم خودش حرف میزد، عجیب در من اثر گذاشت و من تحت تأثیر قرار داد. آمد تو کتابخونه مسئله ایشون بپرسه، در ضمن مسئله این جمله رو گفت: شاید اثر عجیبی که در من گذاشت به خاطر این بود که خالصانه و مخلصانه این حرف رو زد. گفت: حاج آقا، ما کاری که از دستمون میاد برای امام زمان بکنیم اینه که بعضیا که دور از مرحله هستن ما اینا رو مهمونشون کنیم، ببریمشون جمکران و با امام زمان آشناشون بکنیم. عجیب، این من تحت تأثیر قرار داد با این کلمه. که خب ببین، یک انسان به حسب ظاهر بی سواد بی اطلاعی که پیداست خبری از جایی هم نداره چندان، اینه وظیفه خودش میدونه که یه آدم جاهل منحرف گمراه را یا یه آدم بیخبر را با امام زمان آشنا بکن. حالا ولو در این حد که بیا امشب مهمان من باش بریم جمع کرام، خیلی روحیه بازیست، خیلی قلب صاف و پاکی میخواد. حالا من چند تا روایت میخوام براتون بخونم که این روایات از نظر خود منم خیلی تازه است، قطعا برای شما تازه تر خواهد. وقت یه جوان، یه پیر، یه خانم، یه آقا که در این مجلس نشسته است خودش میفهمه که وظیفه دارد به هر اندازه ای که ازش میاد مردم را با معارف اسلامی، با اسلام، با امیرالمؤمنین، با امام زمان، با امور مربوط به امام زمان آشنا بکنن. این وظیفه است. حالا من در اطراف این وظیفه میخوام صحبت بکنم. بزرگان از علماء ما که مقرب درگاه خدا بوده اند و اینا ستاره های درخشانی هستند که در طول قرون و اعصار فراموش نمیشن، اونایی هستن که به خوردن و خوابیدن و ریاست اکتفا نکردن، بلکه در مقابل دشمنان اهل بیت، در مقابل دشمنان خدا سینه سپر کردن، مبارزه کردن، شب فعالیت کردن، روز فعالیت کردن، گفتن، نوشتن، زندان رفتن برای اعتقاداتشون تا این دین را به دست شما تا امروز رسوندن. اینا مقربان درگاه خدا هستند و در طول قرون و اعصار فراموش شدنی نیستن. مرحوم علامه هلی، مرحوم شیخ طوسی، شهید رضوان الله علیه، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث و امثال اینا، اینا کسانی بودن که یک لحظه آسوده ننشستن در راحت طلبی کنن. یک انسان کامل مثل شهید اول مدتی در زندان به سر میبرد برای دفاع از اهل بیت و دفاع از دین خدا، آخرش هم این مرد بزرگ را میکشن و اعدام میکنن. شهید ثانی همینطور، دیگرانشون همینطور. کتاب شهداء الفضیلهی که مرحوم آیت الله آقای امینی نوشتن شاهد بزرگیست بر این گفتار. ببینید چقدر عالم شهید ما داشته ایم که اینا فقط و فقط در راه اعتقاد و عقیدهشون کشته شدن، جانشون از دست دادن، خداوندم برشون جبران کرد. یکی از اون چهره های درخشان عجیب که روزگار امکان نداره او را فراموش کند، قلب و مغز دانشمندان دنیا اعم از مسلمان یا غیر مسلمان هرگز او را از مغز خودشون بیرون نخواهند داد، مرحوم علامه بزرگوار، مرحوم شیخ محمد تقی و فرزند برومندشون مرحوم آیت الله علامه بزرگوار مدافع اسلام و شیعه، قهرمان بزرگی که با زبان و قلم و تمام وجودش از اسلام و از تشیع و از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و از ائمه اطهار علیهم صلوات الله دفاع کرد، مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه. دو تا صلوات دیگه طلبکارن ایشون. انسانی که با اون همه خدمت به مردم درس گفتن، سخنرانی کردن، قضاوت در میان مردم، رفع احتیاجات مردم، کار و فعالیت برای رشد مردم، اضافه بر همه اینا 160 کتاب نوشته است که هر کتابی، بعضی از کتابها هر کدام چند جلده. یه دونه از اون 160 کتاب کتاب بهاره. کتاب بهار 110 جلد است. کتابهای دیگر ایشون 20 جلد، 15 جلد، 14 جلد، 7 جلد، 4 جلد و امثال اون. اصلا نمیتونن آقایون بشینن تفاهم بکنن، محاسبه کنن که مگه ایشون در تمام عمر در هر روز چقدر چیز نوشته که اینقدر شده. ایشون حدود 1.5 میلیون سطر کتاب نوشته است. 1.5 میلیون. محاسبه کردن با عمر ایشون تقریبا در هر روز 52 سطر مطلب علمی ایشون نوشتهاند، تمام مربوط به معارف اسلام، دفاع از اهل بیت، زنده نگه داشتن مکتب این خاندان بزرگ. به حق حق قسم خدمتی که مرحوم مجلسی به عالم اسلام و تشیع کرده است احدی نکرد، احد دومی ندارد این انسان بزرگ. الله اکبر. اینا چی هستن؟ اینا چی هستن؟ چه مقامی اینا در نزد خداوند متعال دارن؟ حالا میگم، روایت براتون میخونم که وضع اینا چرنگیست و چگونه هست و ما میتونیم بگیم با این وضع که مرحوم مجلسی را ما هنوز نشناخته ایم و بعید است به این زودی مرحوم مجلسی را بشناسیم. حالا اول این روایت رو توجه کنید، این وظیفه را. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن اکتب و بث علمک فی اخوانک، بنویس مطالب را و منتشر کن در میان برادرانت، برای این که یعطی علی الناس زمان و حرج یا زمان و حرج ما یعنسون الا به کتبهم. زمانی میآید حرج و مرج میشه جامعه، هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی یه عقیده داره. زمان آخر زمانه، زمان غیبت حضرت ولی عصر رو میفرماید. یه زمان هر جمرجی به وجود میاد که یه چیز مفید نیست مگر انس به این کتاب ها. این دستور نوشتن است به ما میدن، کتاب بنویسید، بگید مطالب بر مردم، در آخر زمان اینا به درد میخوره. در خود این زمانم نوشتن و گفتن برای همه افراد لازمه، دعوت کنن مردم را در این زمان هرج و مرج، در این زمانی که زمان غیبت، زمان تحیر است، همه سرگردانن، مردم را با زبان و با نوشته هدایت کنید. اگه میتونید یه سطرم تو کتاب چتون بنویسید راجع به امام زمان یا راجع به چیزهای دیگر که بعد بچهاتون بخونند، همونم مؤثر خواهد. لزوم نداره کتاب بنویسی، یک سطر در یک کتاب چه بنویسی، یک سطر در یک تقویم بغلی بنویسی، همون کافی. حالا اینجا دقت کنید، البته ائمه، این نکته اینجا عرض کنم چون در وسط حرفم به درد میخوره این مطلب، ائمه اطهار ما را از دو دسته ترسوندن، یه دسته را به طور عموم، یه دسته به طور خصوص. علمای ما هم با اون دسته اول مبارزه کردن، با دسته دوم هم مبارزه کردن. در روایات داره که بترسی از دشمنان شیطان صفتی که سر راه شما نشستن شما رو گمراهتون کنن. و علماء حق اونایین که با این شیطان ها مبارزه کنن و نگذارن اعتقادات انحرافی در میان مردم راه پیدا کنن. دسته دوم نواسبن. نواسب یعنی چه؟ نواسب یعنی دشمنان علی ابن ابی طالب، دشمنان مقام والای ولایت ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اینا خصوصی دستور دادن با اینا مبارزه کنید، اینا دام سر راه شماها دارن. دشمن علی ابن ابی طالب دشمن اسلام است. حالا خدایا تو خودت شاهدی، ما هم گذاشتیم یه مقدار مطالب را برای روز قیامت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا در محضر عدل الهی همه کارا تصفیه میشه. اگر در این زمانها یک کسی از مقام ولایت علی ابن ابی طالب دفاع میکرد، گفتن اینا ولایتی هن، اینا ضد ولایت فقیه هن، اینا با انقلاب خوب نیستن، اینا چنین نه، اینا چنان نه. اما دفاع از مقام والای این خاندان برای متمسکین به ولایت این خاندان و واجب بوده و واجب هست و واجب خواهد بود. و همونطور که جانها باخته شد قبلا در راه علی ابن ابی طالب، چه سعادتی بالاتر از اون که جان یه عده دیگرم در این راه باخته شود و فائز و برنده همینها هستند. این ننگ ها، این انگ ها و امثالون اینا فایده نداره. راه حق را با کمال شجاعت بدون ترس باید رفت. از علی ابن ابی طالب و خاندانش باید دفاع کرد. سر در این راه اگر باخته شد جز افتخار چیز دیگری نیست. و این راهی است که ائمه یاد دادن. ائمه گفتن با نواسب و دشمنان علی مبارزه کنی. سرخودی نیست، کار مندراری نیست. اگه مخالف با اتحاد بود اونا چنین دستوری نمی دادن. حق را که نمیشه به خاطر یه چیزهای پوشالی دیگر از بین برد و پوشون. حق باید گفته شود و به مردم برسد به هر طور که میخواد باشه. حالا دقت کنید، من 14 تا دونه روایت، 13 تا دونه روایت باید براتون بخونم. 13 تا روایت که میخوام بخونم خسته میشید. اولیش را مفصلش را میگم، بقیه را مختصرش را میگم. این روایات در درجه اول، گوش کنید نکته که میگم، این روایات در درجه اول در شأن علماء بزرگ مانند مرحوم مجلسی هاست. تا بیاد پایین تا در شأن همین آقایی که گفتم میگفت من این کار از این میاد که یه نفر وعده بگیرم ببرم جمع کران که با امام زمان آشنا بشه، همه از اون بالا گرفته تا این پایین در این ثواب ها شریکن. اگر یه کسی تابلوی زیبایی درست کرد و روش نوشت ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل فی حسنی امن من ابوابی، تا قیامت در میان مردم این روایت موند، این سخن الهی موند، این ثوابایی که حالا من اینجا میگم شامل حال اونم میشه. چرا؟ برای اینکه به اندازه خودش مردم را به معارف اسلامی و ولایت اهل بیت آشنا کرده است. این وظیفه ماست در این زمان، و اگه این وظیفه را انجام دادیم به همچه ثوابایی هم که حالا میگم میرسیم. حالا روایت اول که نقل شده است از پیغمبر اسلام، البته امام صادق مطلب و میفرمان و میفرمان این مطلب از جدم رسول الله به ما رسیده است. حالا روایت اول از پیغمبر، دوم از امیرالمومنین، سوم از فاطمه زهرا، چهارم از امام حسن، امام حسین، تا برسه به حضرت امام عسکری. این روایت را میخوام براتون بخونم. پیغمبر اسلام میفرمایند، امام صادق البته نقل میکنن مطلبی رو که میرسونن به پیغمبر، که میفرمایند و اشد من یتم هذا الیتیم. اول بحثشون درباره اینه که به یتیم احسان کردن چقدر خوبه. وقت میفرماد از همه یتیم ها یتیم تر که احسان به او ثواب زیاد داره، یتیم ینقطع عن امامه، اون یتیمی است که از امام خودش دور شده باشد. یعنی ماها، شماها که از امام زمانمون دور شدیم، چون پدر واقعی ائمه هستند. پیغمبر فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر و علی پدر این امتن. وقتی یک کسی امام بالا سرش نباشه از یتیمم یتیم تر است. می فرماد لا یقدر علی الوصول الیه، اون شخصی که نتواند به امام خودش برسد اون یتیمه. اون کسی که احکام دین خودش را نداند اون یتیم است. الا فمن کان من شیعتنا عالما ما را هدایت کنند به شریعت ما و دور باشد از دیدار ما، این شیعه یتیم است در دامن این عالم. عالم پدر است و شیعه ای که دور از امامشه او یتیم است. می فرماید الا فمن هداه، اون کسی که با علمش، حالا ولو با یه روایت که برده، ارشاد و هدایت کند یک آدم جاهل گمراه دور از معارف اسلام را، کان معنا فی الرفیق الاعلا، جای او با ماست در بهشت برین. یعنی چه؟ یعنی جای مرحوم علامه مجلسی و پدر بزرگوارش و علمای دیگری که با قلم و زبانشون خدمت به این خاندان کردن و خدمت به مردم، اینا در بهشت پهلوی پیغمبرن. در بهشت پهلوی ائمه اطهارن. ببینید چقدر مطلب جالب است. بعد می فرماد و قال علی ابن ابی طالب، اون روایت از پیغمبر، روایت از امیرالمومنین نوشته، امیرالمومنین می فرماد من کان من شیعتنا آل من به شریعتنا، اون کسی که از شیعیان ما عالم به شریعت ما باشد و مردم را دعوت کند به شریعت ما و راه ما و امری که ما در پیش داریم، یعنی جریان حضرت ولی عصر، می آید در روز قیامت در صحنه قیامت و تاجی از نور در سر اوست که تمام محشر را روشن کرده است. و اونایی که شاگردش بودن، اونایی که ازش چیز یاد گرفتن، با اون نور وارد در بهشت می شوند. یعنی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هدایت می کند در این دنیا مردم را در روز قیامت با تاجی از نور که بر سر نازنینش هست وارد می شود در قیامت و شاگردان او، اونایی که از کتابای او، از سخنان او استفاده کردن، همه چسبیدن به نور مرحوم مجلسی و وارد بهش می شوند برای شادی روح مطهرشون. صلوات کرد اللهم صل على محمد. روایت دنباله در اللهم صل على محمد، روایت دنباله در. من دنبالش دیگه عرض نمی کنم، دنبالش هم خیلی جالبه. خانمی آمد نزد حضرت زهرا. روایت حضرت زهرا رو توجه کنید، خیلی جالب است. آمد خدمت حضرت زهرا، مسئله این پرسید. حضرت زهرا جواب دادن، مسئله دوم جواب دادن، مسئله سوم جواب دادن، مرتبه دهم خود اون زن خسته شد، گفت خانم من از سوال کردن خسته شدم، شما از جواب دادن خسته نشدید. حضرت فرمودن این بزرگترین ثوابی است که خداوند نصیب من کرده است که جواب تو را بگویم و از حیرت و تحیر تو را نجات دهم. پس از اون فرمودن ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامه علا قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. فاطمه زهرا فرمودن علماء شیعه ما، تا آخر هر چی روایت براتون میکنم کلمه علماء شیعه درش هست، فرمودن علماء شیعه ما در روز قیامت محشور میشن، اونقدر خداوند خلعت کرامت به اینا عنایت میکنه که حد نداره، به عدد هر حرفی که نوشتند و هر حرفی که زده اند برای ارشاد بندگان متحیر و جاهل خداوند، خدا خلعت کرامت به اونها عنایت میکنه، تا اونجا که بعضی از اونها بیش از 1,000,000 خلعت دارن، اونم خلعتهایی که خدا تهیه کرده بر اینا. فاطمه زهرا میفرمان 1 دونه تار نخ این لباس های خلعتی برابر است با تمام دنیا. حالا چیه اون خلعت؟ خدا این ثواب کسیه که مردم رو هدایت کنه، ولو با یه شعر، ولو با یه حرف، ولو با یه سطر نوشته، با یه سخنرانی. وقت ببینید مرحوم مجلسی چقدر باید در اون دنیا ثروتمند باشه. خب روایتی از امام مجتبی می فرماد فضل و کافل یتیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فضیلت و برتری یک کسی که متکفل بشود کار یتیمان اهل بیت را، اونایی که از امامشون دور شدن و مطلبی نمیدانن، فضیلت او بر عابدها 1,000,000 برابر فضیلت خورشید است بر یه ستاره. یعنی یک ستاره در مقابل خورشید چیه؟ 100,000 آدم عابد در مقابل یه همچه عالمی چیزی نیستن. فضیلت اون عالم بیش از اون 100,000 عابد است. و قال الحسین علیه السلام، امام حسین فرمودن من کفل لنا یتیمن بله قطعت و انا محبتنا به استتارنا فواساه تباساه من علومنا التي سقطت الی حتی ارشده تا حالا آخر کار می فرماد ثواب اون عالم که دستگیری کند از یتیمان آل محمد و آدمای جاهل را با نوشتن و گفتن نجات دهد، ثواب کار او را نمیداند جز خداوند متعال. چقدر این ثواب داره. حالا مطلب دیگه هم دارن که بعد عرض میکنم. این یه جمله دیگه هم اینه که خداوند متعال در عوض هر کلمه ای که این عالم گفته است یا نوشته است یه قصر در بهشت با او عنایت میکنه با تمام لوازم اون قصر. البته اون عالمم همیشه برای خودش نمیخواد، تقسیم میکنه بین دوستان و رفقا و کسانی که حرفش شنیدن، شاگردش بودن، درس خوندن پیشش، از کلماتش استفاده کردن تا اونجایی که رفتن سر قبرش فاتحه خوندن، به اونا انعام میکنه. و اما حضرت زین العابدین میفرماید اوحی الله تعالی الی موسی، خدا چند تا مطلب به حضرت موسی گفت. یکیش اینه، فرمود و منها از خداوند فرمود هر کس بنده ای رو آزاد کنه خدا چنینه چنان به اون ثواب میده. حضرت موسی گفت خدای چه بنده ای رو میتونه آدم عالم آزاد کنه؟ فرمود اگر با علمش یک آدمی که دور از معارف الهی است او را ارشاد کند، مثل اینه که 100,000 بنده را آزاد کرده باشد. این ثوابی کسیه که با یک کلمه حرف زدن یا حرف نوشتن مردم هدایت کنه. اینم مال حضرت زین العابدین. حضرت امام محمد باقر می فرماد العالم چمن معه شمعه. خوب دقت کنید، امام محمد باقر می فرماد اگر یک کسی یه دونه شمع دستش باشه در یه بیابان تاریک بره و مردم جلو پاشونه ببینن، چقدر دعاش میکنن مردم خدا پدرت بیامرز مثلا با این شمع رای ما روشن کرد. فرمودن عالم در روز قیامت وارد می شود و صحرای محشر را با نور خودش روشن می کند. اونهایی که در دنیا حرفش شنیدن از این نور استفاده می کنند و همه به سوی بهشت روانه می شوند، که این هم جمله خیلی عالی است. حضرت فرمودن فهو من اتقائه من النار، اینا آزاد شده های این انسان عالمه، انسان عالم اینا را از بند جهل و نادانی و تحیر آزادشون کرده. و اما روایتی از حضرت امام صادق می فرماید علماء شیعه ما مرزدارانی هستند که می نشینن سر راه شیطان ها و سر راه ناسبی ها و دشمنان علی ابن ابی طالب و اونایی که فحش میدهن به علی ابن ابی طالب میشینن سر راه اونا، نمیگذارن اینا در قلب شیعیان ما اثر بگذارن. وقت در آخر کار میفرمایند اینها ثواب اینها به مراتب بالاتر از کسانی است که در مرز روم با دشمنان اسلام می جنگن. برای اینکه اونا می جنگن با دشمن بدن مردم رو راحت می کنن، علما با دشمن می جنگن تا روح و مغز انسانها را از شر این دشمنان آزاد کنند و راحت کنند. وقت می خوید اینا چه ثوابی دارن در روز قیامت؟ و این مرابطه، این مرزداری شامل حال اون کسی هم میشه که یه روایت بلد باشه و برای دیگران بگه، یه مطلب از امام زمان بداند و برای دیگران بگه و آشتی بده مردم را با امام زمان، آشتی بده. من از باب حق شناسی این مطلب رو میگم. من برای دفاع از یک مظلوم، دو مظلوم از دست رفته، این مطلب رو میخوام بگم. ببینید مرحوم آقای کافی، مرحوم مجلسی که نبود، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، عالم فاضل کامل، مرحوم شیخ قاسم اسلامی رضوان الله تعالی علیه، صلوات ختمی بر روح مرحوم مجلسی که نبود، اما مرحوم کافی بالا منبر مردم را با امام زمان آشتی میداد. مرحوم شیخ قاسم اسلامی لباس رزم پوشیده بود برای دشمنان علی ابن ابی طالب و جان شیرینش را در ماه مبارک رمضان، در همین دهه که شهادت امیر المؤمنین است، در راه مولای عزیزش امیر المؤمنین نثار کرد. اینا کارشون این بود و لذا در میان جامعه ما خاموش نمی شوند. اینا آثارشون باقی است. تمام این ثوابایی که من گفتم برای اینا هست و بر هر کس مثل اینا بود و مشابه اینا. در رأس اینها شهید بالا مقام، شهید عالی قدر، آیت الله، مجتهد، محدث، مفسر، عالم، یک انسان کامل اخلاقی، مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه. که جانش را باخت در راه امیر المؤمنین و امام حسین به دست اون کوردلان که کتاب برداشتن نوشتن به عنوان اسلام شناسی و امثال اون و مردم رو منحرف کردن. اما خدا جای حق نشسته است، حق ضایع شدنی نیست. چهره این درخشان در روز قیامت مانند آیت الله مطهری ما کم داریم. او در سطح علامه مجلسی هاست. خب یک روایت از حضرت موسی بن جعفر می فرماد فقیه واحد ینقد یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا. یک فقیه و دانشمندی که دستگیری کند از یتیمان ما که از ما دورند و نمیتوانند ما را ببینند، یک فقیه اینجوری برای شیطان از صد هزار عابد ناراحت کنن میتونه. یعنی صد هزار نفر یه عبادت کنن شیطون ناراحت نمیشه به این اندازه که از یک فقیهی که با زبان و با قلمش دست این مردم متحیر رو بگیرد و نجات. یه فقیهی که کار بود، اونم کار برای کی؟ برای راه خودش، نه برای راه دیگران. برای راه امام زمان، برای راه اسلام، برای راه قرآن. یه همچه ثوابی داره. اینم روایت از موسی بن جعفر. امیدوارم خسته نشده باشید. نگاه که خودم به مجلس میکنم، خستگی و عدم خستگی مجلس رو خودم میفهمم، البته درک میکنم، ولی دلم خواد که روایت علی بن موسی رضا رو گوش بده. امام هشتم روحی له الفدا می فرماید یقال للعابد یوم القیام نعم الرجل کنت. در روز قیامت به آدم عبادت کننده میگن تو خوب آدمی بودی، اما فقط برای خودت. همتت این بود که خودت نجات بدی و کفیت الناس علی معونتک فدخل الجنه، بهش من خب برو تو بهش به این آبه. و یقال للفقیه، به فقیه میگویند ای کسی که دستگیری کردی از یتیمان پیغمبر اسلام، الهادی للضعفاء محبی، و هدایت کردی مردمان ضعیف شیعه را، بیست و از مردم تا اونجا که میتوانی شفاعت کن. حق شفاعت میدهند به مرحوم مجلسی، خدای رحمت کند، مرحوم آیت الله آقای سید شهاب الدین مرعشی نجفی را، رضوان الله تعالی علیه. حدود یک سال قبل از فوتشون ما رفتیم خدمتشون با چند نفر. صحبت مرحوم مجلسی شد، هر اصفهانی میرفت خدمتی ایشون صحبت مرحوم مجلسی هم کرد. میگفتن من اینجا قم برای شما زیارت میخونم، شما عوض من سر قبل مرحوم مجلسی زیارت بکن. ایشون فرمود، گفتن من یه ختم خیلی عجیبی برداشتم، خیلی زحمت داشت، نگفتم ختمشون چی بود، برای اینکه به یه مطلب معنوی برسم. چه شب از این قضیه گذشت نتیجه نگرفتم، ناراحت شدم. یک شب در خواب دیدم صحنه قیامت برپا شد، مردم همه از قبرها اومدن بیرون، وحشت همه رو گرفته، اصلا خیلی عجیبیه. اعلام کردن هر کسی بره به طرف دادگاه خودش. من در عالم خواب گفتم که دادگاه روحانیت کجاست که من برم به طرف دادگاه خودم. سوال کردم، نشون دادن، دیدم بله دادگاهش. رفتم جلو، دیدم جمعیت عجیب که اصلا نمیشه گفت چرا. یه منبرم گذاشتن، رفتم نزدیک، دیدم پیغمبر اکرم روی عرشه منبر نشستن، امیرالمومنین در پله دوم، دو تا شیخ هم نشستن، یکی طرف راست منبر یکی طرف چپ منبر، کتاب جلوی ایناست. روحانیین درن میارن، بعضیشون رو بدون معطلی همچی میکنن، معلومه که اینا باید برن طرف بهشت. یه درن بدون معطلی اینطور میکنن، یعنی باید برن طرف جهنم. یه عده میمونن، اون عده که میمونند متحیر میان پیش این دوتا شیخ. این دوتا شیخ سرشونو بالا میکنن، یه نگاهی به پیغمبر میکنن، پیغمبر میفرماد شما هم آزاد شدید. من در عالم خواب سوال کردم کیان اینا؟ گفتن ایشون که طرف راستن مرحوم شیخ مفیدن، اوشون که طرف دست چپن مرحوم علامه مجلسی، و اینا شفاعت میکنن از گناهکاران امت. این مقام این مرد بزرگیست که در این گوش خزیده است و ملجأ احتیاجات مردم است. همین الان یه آقایی هستن به نام آقای امامی، معرفی میکنم تورینز. ایشون در یکی از مراکز سپاه کار میکنن. پریروز اومدن این مطلب بر من گفت، گفتن ما پارسا رفتیم با خانوادمون یه جایی، یک چیف همراه من بود و این چیف تمام اسناد من درش بود با 15,000 تومان، شناسنامه بچه ها، نمیدونم گذرنامه، دفتر، نمیدونم بسیج، امثال زالی اینا که لازمه. با گذاشته بودم یه جای، یادمون رفت بود برداری توی ماشین. اون ماشینی هم ما نمیشناختیم، عادتش هم نمیدونستیم، مال اصفهان هم نبود، همطوری ما رو سوار کرده. گفتم وقتی دیدم نیست خیلی پریشان شدم. یه کسی به من گفت معطل نشو برو سر قبر مرحوم مجلسی. کار اونجا بعد اصلاح بشه. سه شب برو کار اصلاح میشه. چون گفتن شب اول رفتم، شب دوم رفتم، شب سومم رفتم، شب سوم تا اومدم تو خونه بلا فاصله بعد اون بابا اومد در خونه، گفت آقا شما این کیف دادا گذاشتید تو ماشین ما، سه روز هر چه میخوایم بیان اینجا نشده. امشب گفتم به هر قیمتی هست باید من پیدات کنم، قسم خوردشون گفت دست به این کیف نداره، هر چی هم بشه استراحت کردم، یه مژدگانی میشودم قبول نکنم. این چیزی نیست برای مرحوم مجلسی، نه من فقط برای مثال براتون گفتم. من خودم بکرات از این مرد بزرگوار چیزهای عجیبی دیدم که گفتنی نیست. الله اکبر، عجیب. ذخایری ما داریم و قدردانی نمی کنیم. و اما امام جواد صلوات الله و سلامه علیه، اینجا ازشون روایتی است که کسی که متکفل ایتام آل محمد بشود و فریاد رسی کند از شیعیان خاندان عصمت و طهارت در زمانی که از امامشون غائب هستند، خداوند اون چه لازم داشته باشد این انسان در روز قیامت بهش میده و اون چه دیگران از او بخواهند و از خدا بخواهد خدا به او عنایت میکنه. این ثواب مرحوم مجلسی و امثال ایشون در روز قیامت. و اما روایت از امام دهم حضرت امام علی نقی میفرماد اگر این علما بعد از غیبت مهدی ما نباشند که دست یتیمان ما را بگیرند و مردم شیعه ما را هدایت کنند، دزدان شیطان صفت و ناسبی های مخالف علی ابن ابی طالب اونها را می رو بایند و از بین می برند. این علماء شیعه هستند که زمام قلب شیعیان را دارند و خدا بالاترین اجر را به اینها عنایت می کند. اولئک هم الافضلون، اینا از تمام مردم برتر و بالاترند. حدیث آخر را براتون خوندم و عرض مخاتمه دادم. می فرماید امام عسکری، یأتی علماء شیعتنا القوامون به ضعفاء محبونا و اهل ولایتنا یوم القیامه، در روز قیامت علمایی که به فریاد یتیمان و ضعیفان شیعه رسیده اند و با نور علمشون اینا را هدایت کردن، اینا میان در روز قیامت، خدا حق شفاعت به اینها میدهد، میگه شفاعت کنین از مردم و کسانی هم که دنبالتون بودن، حرفتون رو شنیدن، کتابتون رو خوندن، از اونها شفاعت کنین. اینها هم شفاعت میکنن، اون وقت همه اینا را خداوند میبره بالا. حالا با چه وسیله میبره من نمیدونم، تا میاره مسبالای سر بهشت، همه بهشت را میبینن، فرودشون میاره در وسط بهشت در منزله خودشون. و اونهایی که حرف این علما رو گوش نکردن و عالمهایی که ارشاد و هدایت نکردن مردم را در این زمان غیبت و در این زمان تحیر، میبردشون خدا بالا تا سر جهنم، همه جهنم رو میبینن، بعد ولشون میکنه خدا هر کدوم اینا را در اعماق جهنم. عرض من تمام شد. اینجا میخواستم ثواب کار مرحوم مجلسی و امثال ایشون رو براتون بگم، امروز که مصادف بود با روز سالگرد وفات این عالم بزرگ و این نعمت بزرگ خدا برای ما مردم در گوشه این شهر. اما یه دونه روایت هم برای خودامون میخوام بخونم، برای خودامون، که ببینیم ما از این ثواب چیزی داریم یا نداریم. بشارت بهتون میدم، بله داریم. این روایت توجه کنید، خیلی روایت جالبی. قال ابو عبد الربیع عن سلیمان ابن خالد، مردیست به نام سلیمان بن خالد، میگه به امام صادق عرض کردم اِنَّلِي اَهْلُ بَيْتٍ وَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنِّي. آقا جان من یه زن و بچه ای دارم، یه خانواده ای دارم که حرف منو میشنون. اَفَعَدْعُوهُمْ اِلَى هَذَا الْأَمْرِ، آیا من اینا رو دعوتشون بکنم به مسئله امام زمان؟ با که امام زمان که هم نیمدن، در زمان امام صادق داره میپرسه، ولی مسئله اونقدر اهمیت داره که از پیغمبر گرفته تا امام عسکری همه دارن راجع به امام زمان صحبت میکنن. گفتم آقا زن و بچه من حرف منو میشنون. افعدعوهم الی هذا الامر، آیا من اینا رو امام زمانیشون بکنم؟ با امام زمان آشتیشون بدم، آشناشون بکنم؟ حضرت فرمودن، فقال علیه السلام به فرمودن نعم، ان الله عز وجل یقول، خدا می فرماید او انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچه‌تون از آتش نجات دهید. کسی که امام زمان را بشناسد و با امام زمان علاقه داشته باشد نجات پیدا می کند از فتنه ها، از آتش ها، از هلاکت ها، از بدبختی ها. دست به دامان این خاندان بشوید، دست به دامان علما بشوید. اینان که در فکر ما، یه مطلب دلم خواست براتون بخونم از روی کتاب، اینم آخری مطلبی که من دارم میگم، عرضم رو خلاص میکنم. با اینکه انتظار خودم داشتم که بیش از این مطلب طول بکشه، ولی الحمدلله رب العالمین خدا به قلب ما الهام کرد که شما رو زیاد خستتون نکنه، سرت هم مطلب رو کوتاهش. اما این مطلب که براتون میگم از دو سه جهت مهمه. یکی این که امروز هر کس کار داره در این مجلس دامن امیرالمومنین بگیره، تا بفهمین امیرالمومنین چقدر دوستتون می‌دارد. دوم این که ببینید علی ابن ابی طالب علما و دانشمندان را برای چه کاری معرفی می‌کنند. دقت کنید، کتابی که در دست من، کتاب بسیار خوبی است به نام علامه مجلسی، بزرگ مرد علم و دین، تألیف آقای دوانی. ایشون نقل می کند از کتاب حدائق المقربین که میر محمد صالح خاتون آبادی داماد علامه مجلسی نوشته. حالا خوب دقت کن، پدر مرحوم مجلسی یه سفری میرن برای کربلا، برای عتبات عالیه. حالا عبارت این که براتون می خونم خیلی تیکه جالبی، میگه که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در بعضی از نوشته های خود فرموده که به سفر عتبات عالیات رفته بودم، چون به نجف اشرف رسیدم ایام تابستان بود، عزم نمودم، تصمیم یعنی گرفتم اون سال را در اون مکان مقدس بگذرانم، یعنی در نجف، و مکاری را مرخص کردم. مکاری یعنی اون کسی که به سر حیوانش کرای داده بوده به ایشون، از اینجا ایشونو ببره نجف، برگردونه اینجا، ایشون پولشو بهش میدن، میگن تو برو من خواهم اینجا یک سال بمونم، و مکاری را مرخص کردن و قصد اقامت نموده. خوب دقت کنید، شبی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام را خواب دیدم و اون حضرت ملاطفات بسیار به من نمود و فرمودن که در اینجا توقف مکن و روانه شو به اصفهان که وجود تو در اونجا نافعتر است، چون من شوق بسیار به خدمت و زیارت اون امام را ابراز داشتم، مکرر مبالغه و استدعای رخصت اقامت نمودم، یعنی پشت سر هم از حضرت خواهش کردم اجازه بدید من اینجا بمونم، تا اونجا که میگوید حضرت فرمود در این سال شاه عباس دوم میمیرد و شاه صفی یعنی شاه سلیمان به جای او جلوس میکند و فتنه ها رخ میدهد. خوب دقت کن. و فتنه ها رخ میدهد، باید که تو در اصفهان و متوجه هدایت مردم باشی. تو میخواهی تنها به درگاه خدا راه بیابی. این جمله خیلی واقعا معلوم جمله امام، تو میخواهی تنها به درگاه خدا راه بیابی و حق تعالی چنین مقدر کرده است که به برکت تو 70,000 کس به درگاه او راه بیابند. باید که البته برگردی به اصفهان. شما ببینید اولا توجه مولا امیرالمؤمنین به این شهر، این خودش افتخار عجیب و مردم این شهر. دوم این که اون کسی که دستگیری می کند از جانب امام، از ایتام آل محمد و اینها را از فتنه ها نجات میدهد، عالم است، عالم زاهدی که در خط خودش باشد، یعنی در خط ترویج دین، در خط دفاع از حریم و مقدس اهل بیت، در خط جلوگیری کردن از دشمنان خدا و دشمنان ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اونقدر به ما مهربانن که میگن شما عالمی در فکر خودتون نباید باشید، عابد است که در فکر خودشه، عالم باید در فکر نجات خودش و در فکر نجات دیگران باشه. یا الله. قال رسول الله، پیامبر فرمودن یا علی، اگه به وسیله تو یک انسان هدایت شود، برای تو بهتر است از اون که آفتاب بر او طلوع کند یا غروب کند. قرآن ارزش عالم مؤمن را از تمام مردم بالاتر می داند. این صریح قرآن است در سوره مجادله آیه 11 می فرماید یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. حرف قرآن دیگه، اونهایی که مؤمن باشن و عالم باشن، یعنی نجات دهنده مردم، نجات دهنده خلق خدا، درجات زیادی خدا اونها را بالا می برد. یرفع الله الذین آمنوا منکم.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والله خبير بما تعملون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
آبا جان يا علي قبل از اون که فتنه برای مردم اسلام به وجود بیاید در فکر آنها هستی آقا یه عد مردم بیچاره درد من حاجت من یه عده انسان های آبرومن دختردارها و پسردارها و بیخانه ها و بیکارها دستشون به دامن ولاء شما جبرئیل از جانب خدا به پیغمبر گفت هر وقت گرفتاری داری علی رو صدا بزن. دیگه ببینید مقام بر علی بالاتر از این میشود. ناد علی ین مظهر العجائب تجد آنن لکف النوائب. یعنی این پیغمبر مظهر عجائب علی رو صدا بزن، در تمام سختی ها میبینی که علی به کمک تو میآید. تجد آنن لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی یا علی یا علی. آقا جان روز هفته شما ما برای خوشنودی شما یه جمله میخواییم متوسل به حسین عزیزتون شدید. در نظر بیاورید اون وقتی را که سید الشهدا اومدن در خیمه ها با زن و بچه ودا کنن، صدا زدن او خیه ایتینی به صوب عتیق لا یرقب فیه احد. خواهر جان زینب یه پیراهن کهنه برام بیار، زیر لباسم بپوشم، کسی رغبت در این پیراهن نکنه، یعنی میدونم لباسه مرا میدزدن و میبرن، لااقل بدنم برهنه و عریان نباشه. آقا لباس رو پوشیدم زیر لباس ها، لباس جنگ رو روش پوشیدم، زره و اسلحه رو برداشتن، سوار شدن رفتن، زن و بچم دارن گریه میکنن. یه مرتبه یه صدایی شنیدن، مهلن مهلن من الشیطان اللعین الرجیم. حالا اگه